جلسه دوم از مبحث ظهور، نتیجه یک محرم خوب، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب جلسه قبل مطرح شد که اگر ما یک محرم خوب، یک محرم کامل برگزار کنیم، نتیجه این محرم خوب ظهور خواهد بود، هم به دلیل عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عظمت شهادت او که اگر مردم قدردانی بکنن نتیجه با عظمت ظهور به دنبال خواهد بود، هم به دلیل اینکه قدردانی از ابا عبدالله الحسین و بزرگداشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام انقدر عظمت داره که طبیعی آدم انتظار داشته باشه ظهور رخ بده، عالم عوض بشه و دگرگون بشه در اثر این قدردانی. شما در روایاتی که در باب عزاداری هست، در باب زیارت ابا عبدالله الحسین، روایاتی که در باب عزاداری در ماه محرم هست نگاه بکنید، ثوابهای فوق العاده با عظمتی براشون ذکر میشه، به حدی که ما تقریبا هیچ عملی نداریم که به اندازه عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، به اندازه زیارت ابا عبدالله الحسین ثواب براش ذکر شده باشه. خب این ثواب نتیجهش چیه؟ مثلا یه جمع بزرگی حرکت کنن به سمت اربعین ابا عبدالله الحسین، یه جمع بزرگی حرکت کنن برای کربلای ابا عبدالله الحسین، خب این چقدر پر ثواب خواهد بود؟ کم نیست ثوابش. بعد این ثواب وقتی در عالم، این نور وقتی در عالم تهیه میشه، تأمین میشه، عالم رو وضعش رو دگرگون خواهد کرد، تو همون وضع سابق دیگه باقی نمیمونه. شما مطمئن باشید انشاءالله بعد از ظهور این بحث ها مفصل خواهد شد که چه عواملی موجب شدن ظهور درش تسریع بشه. یکی از عواملش قطعا همین اربعین با عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یکی از همونطور که انقلاب اسلامی به فرموده حضرت امام یکی از عواملش همین روزه های ابا عبدالله الحسین و عزاداری ها بوده، عظمت آثار عزاداری برای ابا عبدالله الحسین کم نیست. من یک نمونه از بین حداقل 70 روایت خوبی که در کتاب ثواب الاعمال آمده، ثواب الاعمال شیخ صدوق در باب عزاداری ابا عبدالله الحسین و زیارت ابا عبدالله الحسین، یه نمونهشو برای شما قرائت کنم. ما داریم از این صحبت میکنیم که اگر یک محرم خوب رو اقامه بکنیم چه آثاری خواهد داشت. نمونه، یکی از کارهایی که برای محرم میتونیم انجام بدیم خود عزاداریه، خود زیارت ابا عبدالله الحسینه. ثواب این زیارت ها جدای از انسان سازی، نوری که در جهان تولید میکنه، نفسی که در عالم ایجاد میکنه رو شما یه نمونه شو ببینید. می‌فرماید که منظار الحسین، این در کتاب کامل الزیارات هست که از کتاب‌های بسیار خوب و معتبر آمده، از امام باقر علیه السلام، منظار الحسین یوم العاشورا من المحرم، کسی که امام حسین رو روز عاشورا در محرم زیارت بکنه، حتی یدل عنده باکیان، بره اونجا گریان و نالان در عزای ابا عبدالله الحسین به عزاداری بپردازه. لقی الله تعالی یوم القیامه به ثواب الفی یا الف حجتن یا و الفی یعنی 2000 یا 1000، حالا در هر دو نقل آمده، با 1000 حج، با 1000 عمره و الفی الفن قزوتن و بله این پرانتزی یه گوشش نوشته بود، الفی الف یعنی 1,000,000، 1000,000 حج، 100,000 که میشه 100,000، 1000,000 باید میشه 1,000,000، با 1000 حج قبول شده، 1000 عمره قبول شده، 1000 غزوه در راه خدا، یعنی 1000 مرتبه شما رفتید جهاد. وقت ثواب این حج و ثواب کل حجتن و عمرتن و غزوتن که ثواب من حج و تمر و غزا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ثواب این حج و عمره و غزوه ثواب کسی است که با رسول خدا این عبادات رو انجام داده و مع الائمه الراشدین صلوات الله علیهم اجمعین، و مانند این است که با امیرالمؤمنین با ابا عبدالله الحسین نبرد کرده، 1,000,000 بار پای رکاب ابا عبدالله الحسین نبرد کرده. چرا این ثوابهای نجومی رو برای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام ترسیم میکنن؟ خیلی قابل تأمله. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صریحا تحلیل دارن در این زمینه، تحلیلشون رو عرض خواهم کرد. طبیعیه، مثلا شما فرض کنید یه عده‌ای هزاران نفر، میلیون ها نفر به عزاداری ابا عبدالله الحسین در روز عاشورا بپردازن، این نور جمع بشه، این نور در عالم چه اثری خواهد داشت؟ طبیعیه که ظهور یکی از نتایجشه، طبیعتا یکی از نتایجش هم خودسازی تک تک این آدم هاست، بهسازی وضع روحی و وضع فردیشون هست، ولی این نور در جهان جمع میشه، این یه اثری داره و چه اثری بالاتر از این انتظار و توقعی که ما داریم. خب حالا دقت بکنید ادامه روایت رو قبل از اینکه بخونم، اون تحلیل حضرت امام رو بگم. حضرت امام می‌فرماید ائمه هدا که این همه ثواب ذکر کردن برای زیارت ابا عبدالله الحسین و اشک ریختن برای ابا عبدالله الحسین و الی آخر، عبارت حضرت امام این تیکش رو من دقیق نقل میکنم، میفرماید از اول نقشه داشتند. این کلمه نقشه داشتن رو شما سرچ کنید از صحیفه حضرت امام، نقشه داشتن این همه ثواب ذکر کنن، شما اقدام بکنید، بقیهش رو من نقل به مضمون میگم فرمایش امام رو، که شما بلند شید برای عزاداری، قدرت برای امت اسلامی پدید بیاد. حضرت امام فرمود هیچ عاملی مثل اعضای ابا عبدالله الحسین نمیتونه قدرت ایجاد کنه. اینو باید در موردش بحثها کرد. متاسفانه عزاداری شناخته نشده اونجوری که باید و شاید، قدرش دانسته نشده. اینکه ما صرفا بگیم یه کار پر ثوابه، آخه چرا اینقدر ثواب ذکر میکنن؟ اینقدر ثواب یه آثاری برش مترتب هست، این آثار رو احسا کردیم. بنابر این فرمایش حضرت امام، این قدرت وقتی که اتفاق بیفته، این قدرت کجا میخواد خرج بشه؟ خیلی ساده به شما عرض کنم، میری جلسه اعضای ابا عبدالله الحسین، بگو دارم میرم قرقگاه حضرت، لشگرگاه حضرت، و برای ظهور دارم میرم. کمتر از این نیست. همونجوری که ما بنا شد یه محرم خوب رو متنش و مانیفستش و زیارت عاشورا قرار بدیم و تو زیارت عاشورا مکرر درباره ظهور صحبت میشه، این تهیؤ و آمادگی ما بهره ما رو بالا میبره. ما برای کمتر از ظهور حضرت نباید بریم. دیروز قطعه از زیارت عاشورا رو خوندم براتون، تصریحش رو، و بعد میبینید در قطعات دیگر زیارت عاشورا هم هست. اثر زیارت، اثر یک محرم خوب ظهوره، قدرت برای دین ایجاد میکنه. اون فردی که این کلمه رو شنید از امام باقر علیه السلام، ادامه روایت رو بخونم، میگه گفتم جعل تو فداک فما لمن کان فی بعد البلاد و اقاصیها و لم یمکنه المسیر الیه فی ذلک الیوم. خب حالا اگه کسی راهش دور بود، نتونست کربلا بره محرم، نتونست کربلا بره عاشورا، او چی کار کنه؟ فرمود که اذا کان ذلک الیوم، وقتی که این، ببینید طرف، وقتی که ثواب فردی که مخاطب امام باقر علیه السلام بوده، وقتی ثواب با عظمت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میشنوه، میگه خب اگر کسی نتونست بره کربلا، او باید چیکار کنه؟ حضرت چه جزئیاتی رو نقل میکنن؟ این جزئیات خصوصا محرم امسال مورد توجه قرار بگیره، خیلی عالیه. بنده بارها به خیلی از دوستان هیئتی در همین ایام گذشته قبل از محرم عرض می‌کردم، الان بگذارید با متن روایتی که از امام باقر علیه السلام درباره این جزئیات نقل شده که حکمت‌های فراوان درش هست، هممون در معرض این توصیه امام باقر علیه السلام قرار بگیریم. می‌فرماید وقتی که عاشورا رسید، برز الی صحرا، کسی نتونست بره کربلا، بره صحرا. او سعد سطحا مرتفعا فی داره، یا بره پشت بام خانه خودش. و او مع الیه بالسلام، اشاره کنه به ابا عبدالله الحسین و شروع کنه سلام دادن به حضرت. یا کلمات یه فرد عوام نیست. امسال از الطاف خفیه بوده این وضعیت کرونایی که پیش اومده، خب طبیعتاً وضعیت مطلوبی نیست، ولی عزاداری‌های تو محیط‌های در بسته رو ممنوع اعلام کردن، اتفاقاً خیلی هم خوب شده. بنده در مجالس بسیار بزرگ و باشکوهی هر سال شرکت می‌کردم تو همین تهران، از خیابونها رد می شدم، هیچ خبری نبوده، هم قصهش می شد. آخه عاشورا که این نیست، همه در محیط های دربسته. یکی از اموری که قدیما مرسوم بوده، از قدیمی ها نقل می کنن، می نویسن این حرفا رو، ولی الان متروک شده و باید احیائش بکنیم، عزاداری کردن تو صحراست. بریم تو محیط های باز، توی محیط بازی 1000 نفر یا بیشتر بنشینن، حالا با همین فاصله عزاداری بکنن، آثار روحی عجیبی داره، اثر معنوی فوق‌العاده خاصی داره. همین نمادهای عزا، پرچمهای سیاه رو گوشه و کنار در صحرا تک تک بزنن، حتما خرج سیاهی زدن تو بیابون خیلی کمتر از خرج سیاهی زدن تو شهر خواهد بود که خیلی از در و دیوار رو همه مقیدن سیاه پوش بکنن. خب کار قشنگیه، ولی اونجا با یه خرج بسیار کمتر شما میتونید این سیاهی ها رو به صورت پرچم های گوشه و کنار بزنید. چرا امام باقر علیه السلام فرمود برید صحرا روز عاشورا؟ اوما علیه به سلام وجتهد علا قاتلهی به دعا، قاتلین ابا عبدالله الحسین رو لعنت بکنه، بعد دو رکعت نماز بخونه، حالا به تعبیری همین زیارت عاشورا بخونه، بعد نماز زیارت عاشورا بخونه. این که میفرماید دو رکعت نماز بخونه بعد از سلام و زیارت، اینم ساده نیستا. شما خیلی از امامزادگان میرید نماز نداره زیارتشون، نماز زیارت خوندن مخصوص حرمه و بعد این رو برای زیارت ما در صحرا قرار دادن. یفعل ذلک فی صدر النهار قبل از زوال، قبل از پایان ظهر شدن، قبل از اینکه ظهر بشه این عبادت رو انجام بده، زیارت کنه، لعن کنه، نماز بخونه. ثم یندب الحسین علیه السلام، سپس گریه بکنه برای حسین، و یبکیه و گریه بکنه برای ابا عبدالله الحسین. خب می فرماید یأمر فی دارهی بالبکاء علیه، در خانه خودش خانواده خودش رو امر کنه به گریه بر ابا عبدالله الحسین. و یقیم فی دارهی مصیبته به اظهار الجزع علیه، می فرماید که در خانه خودش شروع بکنه به مصیبت خواندن برای ابا عبدالله الحسین و اظهار مصیبت بکنه. بعد می فرماید و یتلاقون بالبکا بعضهم بعضن فی البیوت، همدیگر رو با گریه ملاقات بکنن روز عاشورا و در خانه ها اقامه عزا بکنن. و هر کسی دیگری رو دید شروع بکنه به تعزیت دادن، تسلیت بده. حالا ذکر تسلیت هم هست که حتما این روایت رو شنیدید در یک روایت دیگر، در این روایت آمده هر کسی به کسی رسید اینجوری همدیگر رو تعزیت بدن. از زمان لا حجورنا به مصاب نابل حسین، خدا به ما پاداش بده در اثر این مصیبت زدگی ما برای ابا عبدالله الحسین. و جعلنا و ایاکم من الطالبین به سارهی معولیهی الامام المهدی، الامام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه جوادی آملی خدا حفظشون کنه میفرمان این قسمت دوم مهمتر از قسمت اوله. هر کسی عاشورا به دیگری رسید، محرم به دیگری رسید، حالا علتش هم عرض میکنم که چرا ما عاشورا رو از اول دهه شروع میکنیم. اولا این تعصیب امام صادق علیه السلام هست که عزاداری برای ابا عبدالله الحسین رو از روز اول محرم شروع میکردن. از روز اول محرم ایشون دگرگون میشد، حالش منقلب میشدن. تحلیلم میشه در این باره داشت که چرا ما از روز اول محرم شروع میکنیم. اولا که دست خود مردم نیست، از روز اول محرم حال همه دگرگون میشه. بعد از ظهر عاشورا هم میبینید مردم حال دهی اول محرم رو ندارن. این دیگه تجربه میلیون ها نفر، شاید چیزی حدود 1000 ساله، من نمیدونم قبلا چطور بوده، سنت همیشگیه. تحلیلی که میشه داشت اینه، با اینکه امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا به شهادت رسیده، اصلا دسته های عزاداری یه قانون نانوشته است، علم و کتل ها رو دوش خودشون میخوابونن ظهر عاشورا، میرن عزاداریشون شب شام غریبان هم با شب عاشورا فرق میکنه. شب شام غریبان اصلا دیگه اون خیابونا اونجوری شلوغ نمیشه، مجالس رو با شم برگزار میکنن، عزاداری هست ولی اصلا مثل شبهای قبل نیست. این چه معنایی رو به ذهن انسان میرسونه؟ باور بفرمایید این جلسات عزاداری تو دهه اول جلسه عزاداری نیست به این معنایی که رایج شده. جلسه عزاداری هم باشه، این جلسه عزاداری هدفش و جهتش و انگیزش یه چیز دیگه است، نصرت ابا عبدالله الحسینه. انگار همه بلند میشن که برن کربلا امام حسین رو یاری کنن، در مناطق خودشون تحرکی پیدا میکنن، در قلبشون منقلب میشن. بعد ظهر عاشورا امام حسین به شهادت رسیده، اینا نتونستن امامشون رو کمک کنن، بر میگردن از شب شام غریبان جلسات عزاداری شروع میشه تا ظهر عاشورا جلسات نصرت ابا عبدالله الحسینه. میفرماید به همدیگه رسیدید بگید که از زمان الله و اجورنا به مصابنا بالحسین، بعدش بگید خدا ما رو جزء منتقمین خون ابا عبدالله الحسین قرار بده. این قسمت دوم مهمتر از قسمت اول. خدا من و شما رو به همدیگه رسیدید بگید خدا من و شما رو جزء منتقمین خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده. گفتن این کلمات در عالم تحولی ایجاد میکنه، در حال خود انسان تغییر ایجاد میکنه، چی؟ نورش در عالم اثر داره. فرهنگی که ایجاد میکنه این فرهنگ آمادگی برای ظهور طبیعتن، و بعد قدرتی در امت مظلوم یاران و علاقمندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد میکنه که هیچ کس در مقابل این قدرت یارای مقاومت نداره. ما واقعا باید دعا کنیم برای برطرف شدن این بیماری نحس. مهمترین دلیلمون سلامتی خودمون نباید باشه، مهمترین دلیلمون فعالیتمون برای ظهور حضرت ولی عصر باید باشه. و یادمون باشه تو این بیماری ها میفتیم، اینها رو باید مرتبطش بدونیم با ظهور حضرت. من دیدم تو تلویزیون برخی از دوستان طلبه رو آوردن هی بیان ثابت بکنن نه ما روایتی نداریم که کرونا ربطی به ظهور داشته باشه. چرا ربط نداره؟ ما الان در مقابل این بیماری درمانده شدیم به دلیل جهل. حالا برفرض که این بیماری دستساز بشر نباشه، خیلی احتمالش رو میدن این بیماری دستساز بشر باشه. حالا دستساز بشر نیست، در اثر ظلم نیست. اگه دستساز باشه در اثر ظلم باشه، میبینید که بشر چقدر بیدفاع شده در مقابل ظلم ظالمان. اونایی که جهان رو اداره میکنن میخوان چند میلیون کاهش بدن، مثل اینکه در طرحشون هم تا الان زیاد موفق نشدن، مگر اینکه حالا طبق برآوردها کش بخواد پیدا بکنه و این بیماری چند میلیون نفر رو بخواد بکشه، نمیدونم. چرا در روایات آمده که در آستانه ظهور قتل عامها رو خواهد داد در اثر بیماری، همون جور که قتل عامها رخ میده در اثر جنگها. این که این کرونا یک بیماری دستساز احتمالش هست، به خاطر رفع ظلم باید بریم دعا کنیم. آقا دستساز بشر نیست، در اثر جهل ماست که تو این بیماری گیر کردیم. باز باید استمداد از محضر حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا داشته باشیم که با ظهور این جهل انسان رو برطرف بکنن. در مقابل یه ویروس انقدر انسان عاجز و خیلی بیماری های دیگه. خب پس ربط داره با ظهور، ما رو وادار میکنه به دعا و اضطرار برای ظهور حضرت. همه حوادث مرتبطن با ظهور حضرت ولی است. برگردیم به بحث عاشورا. ما اگر یک محرم خوب داشته باشیم، یک حرکت نورانی انجام دادیم برای اینکه این نور ذخیره میشه، عالم باید در معرض امام زمان ارواح الله الفدا آمادگی های روحی داشته باشه. من این رو هم عرض کنم، سبک زندگی که این بیماری داره به ما میده بی حکمت نیست. مساجد دارن خلوت میشن، بالاخره اون رونق سابق رو ندارن، تجمعات دینی داره کم میشه، انگار فصل عبادت‌های فردی و رونق دادن به عبادت‌های فردی فرا رسیده و این یک نوع دوران جدید برای خودسازی معنوی به حساب میاد. اساساً ارتباطات اجتماعی به نوعی کم شده با این بحث فاصله گذاری اجتماعی. خب اینها انسانها رو دعوت میکنه به یه نوع خلوت. این خلوت شاید به عنوان یک عملیات خودسازی قبل از ظهور عملیاتی بوده که حکمت بالغه الهی بهش تعلق گرفته. بعد این خلوت، خلوت نوعاً با تفکر و محاسبه نفس و خوف، زمینه برای محاسبه نفس رو بالا میبره. بعضی از رفتارهای دینی مردم تو همین مدت کرونا میدونید شما تقویت شده. یه نمونش، مردم آمار بسیار قابل توجهی داشته که بیشتر به موضوع خمسشون و حلال کردن اموالشون پرداختن. اینا رو دیگه من آماری دارم عرض میکنم، به خودشون اومدن. مرگ ما رو بگیره چیکار باید بکنیم؟ حالا مرگ همیشه هست، ولی این بیماری مرگ رو جلو چشم آورده. دارن تعداد مردگان این بیماری رو هر روز تو اخبار میگن. بعد مرگها چقدر غریبانه شده، تنبه برانگیزتر شده. ولی اینکه بیماری نیست که زیاد مرگ و میر داشته باشه، اما شما ببینید هر روز دارن توی اخبار از تعداد مرگ و میر سخن میگن. این وضع خوبی نیست، ما باید دعا کنیم برطرف بشه. یکی از دلایلمون برای اینکه این وضع برطرف بشه، اصلاح بشه در جامعه اسلامی، مسلماً این هست که ما برای اینکه فعالیت‌های معنوی اجتماعی خودمون رو بتونیم افزایش بدیم یا ادامه بدیم، یک نمونه برجستش اربعینه. خوش به سعادت کسانی که از عاشورا تا اربعین، از همین روزها تا اربعین چله زیارت عاشورا بگیرن برای برطرف شدن این بلا، که اربعین برقرار بشه، چون واقعا اربعین مقدمه ساز ظهور حضرته. چه آدمای فهمیده و با شعور و باهوشی هستن اونهایی که یه چله تو این ایام زیارت عاشورا بگیرن برای برطرف شدن موانع اربعین، برطرف شدن این بیماری که مبادا جلوی اربعین رو بگیره. اینا رو ما همه رو داریم، باید برطرف شدن این ظلم و جهل دعا بکنیم، برای ظهور دعا کنیم تا به واسطه ظهور این ظلم و جهل برطرف بشه. ولی از این طرف هم هست، این بیماری اومده یه وضعیتی رو پدید اومده، هر لحظهش یه فرصتهایی رو ایجاد کرده، با اینکه تهدید برای حیات بشر، اما فرصتهاشو شما نگاه بکنیم. یادآوری دائمی مرگ، ایجاد خلوت برای عبادت انسانها، اینها اموری هستن که شاید ما قبل از ظهور بهش نیاز داشتیم. جهان بخواد یه مقدار پیراسته بشه، جهان بخواد یه کمی طیب و طاهر و نورانی بشه، این بلاها میتونن کمک بکنن. یه وقت تصور نمی کنه کسی که این عرض بنده معناش اینه که این بلا خوبه. نه، بلا که بده، ما باید دعا کنیم برای برطرف شدنش. ما باید بیشتر دعا کنیم برای ظهور تا این بلا برطرف بشه. ولی حالا این تهدیدی که ایجاد کرده، باید از تهدیدش استفاده کرد. اگر ما بتونیم در همین موقعیتی که پدید اومده، رسما دارن میگن آقا در محیط‌هایی که باز هستن، در محیط‌هایی که توی مسقف نیستن میتونید عزاداری کنید، خب با سفارش امام باقر علیه السلام رو اجرا کنیم، بریم تو صحرا عزاداری کنیم. یکی از دلایلی که من اصرار میکنم میگم حال عجیبی داره، به دلیل اینکه یه تجربیاتی از دوران دفاع مقدس و عزاداری تو بیابونها تو ذهنم هست. یه حال و هوای دیگه ای داره رو خاک عزاداری کرده. امروز در کربلا بچه های عبا عبدالله الحسین رو خاک نشین کردن، برید با زن و بچه هاتون تو صحرا رو خاک بنشینید، شما زیرانداز ببرید برای خودتون. شما در میان دشمن نخواهید بود، بگید یه کسانی بسیجی ها بیان نگهبانی بدن کسی یه وقت حمله نکنه، شما در کمال امنیت هستید الحمدلله. میرید 2 ساعت عزاداری میکنید برمیگردید خونه های خودتون، اما بچه های حسین رو مقیم کردن تو بیابون. چقدر این صحنه صحنه ایه که بهتر یادآور کربلاست. حالا کسی نتونست صحرا بره، این مجالس عزاداری هم نتونست بره، صریحا امام باقر علیه السلام فرمودن برید پشت بامهای خودتون رو عزاخانه کنید. یادآور اون لحظه هایی نمیشه که زینب کبرا بالای تل زینبیه بود. تنها عزاداری که روز عاشورا داشت همه صحنه ها رو میدید و عزاداری میکرد. عزاداری در صحرا رو بیاد جدی بگیریم، یه جریان سازی کنیم. خدا شاهد کسانی که امسال بتونن عزاداری در صحرا رو به سفارش امام باقر علیه السلام تجربه کنن، از سالهای بعدم حالا انشاءالله که ظهور رخ بدن به همین زودی ها معطل نمونه عالم، ولی اگر بخواد باز به تأخیر بیفته ظهور نعوذ بالله، اگر عزاداری های ما اونجوری که باید خالصانه نباشه و ظهور به تأخیر بیفته، خب شما این سنت رو رها نخواهید کرد. من نمیخوام بگم مجالس پرشور حسینی در شهرها تعطیل بشه، لااقل عصر بلند شیم بریم صحرا این سفارش امام باقر علیه السلام رو بخشش رو اجرا بکنیم، بریم تو بیابونا بشینیم برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری کنیم. این رسمی هم که شده اذان ظهر عزاداری رها میکنن، اینطور نباشه. عصر روز عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن، غروب عاشورا به خیمه ها حمله کردن. البته بیابون رفتید حواستون باشه، بیابون چراغ نیست دیگه، یه دفعه تاریک بشه همه همدیگر رو گم میکنن. وسیله ای رو زمین گذاشته باشی شب که بشه اون وسائل رو باید بگردی پیدا بکنی دشواره، حتما باید وسیله ای برای خودتون ببرید. خیلی وحشتناک میشه، مواظب باشید. غروب روز عاشورا شد، زود بچه کوچولوهاتون رو بغل کنید، بگذارید تو ماشین ها حرکت کنید. این بچه ها یه دفعه شب بشه تو صحرا بابا و مامان خودشون رو گم میکنن، نگرانی هست مبادا یه ترسی تو دل این بچه ها بیفته. امان از دل بچه های حسینی که غروب روز عاشورا هیچ پناهی نداشتن. قبلش دستور داده شده بود علیکن نبل فرار، فرار کنید. کجا فرار کنن؟ بزرگتر این بچه ها حضرت زینب سلام الله علیها بفرماید بچه ها فرار کنید، این بچه ها گم نمیشن، این بچه ها از هم پراکنده نمیشن، این بچه ها تکی تکی دست دشمن نمیفتن. قرار گرفتن در وضعیت اهل بیت در صحرای کربلا خیلی حال عجیبی ایجاد میکنه. بیاید امسال عزاداری در صحرا رو احیا کنیم. این روشی است که امام باقر علیه السلام بیان فرمودن. ببینید چقدر عمیق اثر گذاره در قلب انسان. امروز ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد این سرزمین شدن، فرمودن این سرزمین چه سرزمینیه؟ این سرزمین سرزمینی بود که هر پیغمبری وارد این سرزمین میشد حالش دگرگون میشد. نمونش حضرت عیسی ابن مریمه، صدا زد خدایا این چه سرزمینیه؟ از اون وقتی که وارد این سرزمین شدم دلم منقلب شده، غم دلم رو فرا گرفته. همه اولیاء خدا هر کدوم وارد این سرزمین شدن منقلب شدن. داستان کربلای ابا عبدالله الحسین برای انبیاء الهی ذکر شده. خب طبیعتاً ابا عبدالله الحسین علیه السلام میادگاهشه. در کودکی رسول خدا او را در آغوش گرفته، همه داستان رو به ابا عبدالله حسین علیه السلام بیان فرمودن. گفتن آقا اینجا نینواس اسم دیگری داره، تا رسید به کربلا فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. نمیدونم خطاب به کی فرمودن، که شاید به ابوالفضل العباس، عباس هم همینجا خیمه میزنیم. شروع کردن به خیمه زدن و بچه ها همه متعجب، شاید دامن عمشون زینب کبرا رو گرفته باشن. عمه جان ما قرار بود بریم شهر کوفه، شهر مولامون امیر المؤمنین، مردم اونجا منتظر ما بودن. خیمه ها رو شروع کردن به یک حالت جنگی، به یک حالت دفاعی. اهل بیت رو وسط قرار دادن، بنی هاشم رو در اطراف، اصحاب یک کمی با فاصله جلوتر. حتما کربلا رفتید خیمگاه برید انشالله. خیمگاه جای ساده ای نیست، یکی از مقدسترین مکانها قبل از مساجد در روایات داره، محل شهادت یک شهیده. ما خیمگاه شهیدی مثل علی اصغر ابا عبدالله الحسین رو داریم. خیمگاه اون صحنه ایست که میگه ما 10 نفر بودیم با اسب، زودتر از بقیه دشمنان خودمون رو به خیمگاه ابا عبدالله الحسین رسوندیم. میگه تا به خیمه رسیدیم این بچه ها به هوای این که این اسب مرکب ابا عبدالله الحسینه با استقبال بیرون آمدن. تا ما رو دیدن همه ترسیدن، دوباره فرار کردن به خیمه. میگه کودکی اون جلوی خیمه وایساد، بهتش برد، دیدید یه بچه‌ای نتونه عکس العمل نشون بده. یکی از ما نامردها شمشیر رو گرفت در جلوی خیمه، بچه رو در جا دونیم کرد. خیمگاه کم جایی نیست، خیمگاه لااقل 9 شب ابا عبدالله الحسین نماز خوندن، قرآن خوندن. خیمگاه محل عبادت ابوالفضل العباس، خیمگاه محل عبادت زینب کبراست. خیمگاه محل عبادت زینب کبراست شب شام غریبان که نشسته نماز شب میخوند. خیمگاه محل عبادت امام زین العابدینه. خیمگاه محل داغ دیدن و سعی بین صفا و مروه مادر علی اصغر ربابه. خیمگاه جای ساده نیست، حتما کربلا رفتید خیمگاه برید. خیمگاه محل آتش گرفتن خیمه حسین. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.